بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والضادة الحماة. چهار جمله است، در هر جمله هم دو صفت از صفات عالیه ذکر شده که هشت صفت از صفات کریمه برای ائمه کار علیهم السلام در این چند جمله آمد. السلام علی الائمه الدعاة، سلام و درود و تحیت ما به آستان اقدس امامانی که دعوت کنندگانند. الائمه الدعاة، ائمه جمع امام است، امام و دعاة هم جمع داعی، امام داعی، امامی است که دعوت کننده است. علل ائمه الدعاة، ما قبلا هم در زمینه جملات گذشته داشتیم که السلام علی الدعاة الی الله، این جمله هم قبلا بود، علی الدعاة الی الله، سلام بر کسانی که دعوت کننده به سوی خدا هست. اون تو این جمله با اون جمله ترقی داره، اون این که در اونجا کلمه ائمه نبود، السلام علی الدعاة، در اینجا متفرع بر امامت شده، السلام علی الائمه الدعاة. در اینجا دعوت کردن متفرع بر امامت شده، یعنی امامتی که از شؤونش دعوت هست. در اونجا فقط علی الدعاة داشتیم، و دیگر این که اونجا قید الالله بود، الدعاة الالله، دعوت کنندگان به سوی خدا، ولی در اینجا قید الالله نیست، به تو مطلقه. السلام علی الائمه الدعاة، حالا احتمالاً که دعاة که دنبال ائمه آمده نشان میدهد یعنی ما قائلیم به اولاً امامت شما، همون امامتی که نظیر نبوته. این تنها حکومت منظور نیست، امامت که میگیم این همون مرتبه عالی معنوی روحانی الهی آسمانی، که نبوت اون ارتباط معنوی است که با عالم ربوبی دارد، که وحی میرسه به نبی. امام هم به همین کیفیت، امامت اون مرتبه ارتباط و اتصال به مقام ربوبیه، منتها اون ارتباطی که با نبی هست تعبیر به وحی میکنیم، اون ارتباطی که با امام هست تعبیر به الهام میکنیم، یا اگر هر دو هم وحی باشه اون وحی تشریع است و این وحی تبیینه. اونجا وحی میشود و رسول شریعت را میگیرد و به بشر میرساند، اینجا هم وحی میشود، منتها امام شریعت را با وحی الهی تبیین می کند، بیان می کند، و هر دو مسئول از خطا هستند که هیچگاه اشتباه به اونجا راه نمی یابد. امامت به این معنا، یم السلام علی الائمه الدعاة، اعتقاد داریم به امامت شما، یعنی اون ارتباط معنوی با عالم قدس ربوبی، که در اثر اون ارتباط و اتصال اون چه که به شما میرسد وحی الهی است، الهامات غیبی است و مسئول از خطا. بعد بگیم این امامت که ارتباط با عالم قدس دارد قهرن از شؤونش دعوت به حق است، چون اون حق را اون چنان که هست میبیند و بعد هم دعوت به حق میکند. الامام دایی، الائمه الدعاة، هم ارتباط معنوی مسئول از خطا با عالم وحی و ربوبی دارد و هم دعوت به همون حقی می کند که مشاهده می کند. علی الائمه الدعاة، بعد قید الالله هم اینجا نیست، در اون جمله قبلی بود. اون هم احتمالاً این که اگر قید الالله باشه به ذهن خیلی ها میاد مثلا که امامان فقط دعوت به خدا میکنن، یعنی کارشون همینه که اون کارهایی که مستقیماً به خدا مربوط است دعوت میکنن، چجور نماز بخونید، چجور روزه بگیرید، چجور حج بروید، مثلا مطالب معنوی، مطالب اخروی، همینها را دعوت میکنن. اون وقتی که مطلق آمد دعات دعوت کنندگانم، این مطلق که شد یعنی به همه مطالب دعوت میکنن، نه اینکه تنها به امور اخروی فقط دعوت میکنن، نه فقط به امور عبادی دعوت میکنن. چون کلمه الالله که بیاد همسه به ذهن میزنه که فقط کارشون دعوت الالله هست و معنویات و مطالب اخروی، نه، دعوت کننده اند به همه ابعاد زندگی، به تمام شؤون و نواحی حیات بشر دعوت میکنن، نه اینکه فقط کارشون دعوت به نحوه نماز و نحوه روزه و نحوه حج، نه، چجور غذا بخوری، چجور راه بروی، چجور ازدواج کنی، چجور معامله کنی، چجور معاشرت کنی، تمام شؤون زندگی را دعوت میکنن به همه چیز، منتها هرچه اونها دعوت میکنن سبقه الهی داره، یعنی باید خدا پسند باشه. دعوت به امور سیاسی میکنن، نه فقط دعوت به نماز و روزه و حج و امور اخروی، نه، سیاسیات را هم بیان میکنن، اجتماعیات را بیان میکنن، امور بهداشتی را بیان میکنن، امور نظامی را بیان میکنن، به تمام شؤون زندگی نظر دارن، اما در جلب خدایی سبقه الهی به همه اینها میدهن. یعنی سیاست الهی، اقتصادیات الهی، امور بهداشتی الهی، امور اجتماعی الهی، تمام شؤون زندگی را در نظر دارن، به همه ابعاد زندگی دعوت میکنن، اما دعوت الهی میکنن. اون طبیب نصرانی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت افی کتاب ربکم انفی سنت نبیکم شیء من الطب، آیا در کتاب قرآن شما، کتاب آسمانی شما، در سنت پیغمبر شما چیزی از طب هم گفته شده؟ فرمود اما فی کتاب ربنا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. بله، یک جمله در قرآن ما آمده است که تمام اون رؤوس اولیه تبرانشون میدهد، کلو و اشربو ولا تسرفو، بخورید بیا شامید اما اسراف نکنید. اما فی سنت نبینا، در سنت پیغمبر ما هم این جمله آمده، الاسراف فی الاکل رأس الداء بل هنیت منه رأس کل دوا. فرمود که رسول خدا فرموده زیاد روی در خوردن سرچشمه همه دردهاست، پرهیز کردن از زیاده روی این سرچشمه داروهاست، او درد می آورد و این درمان می کند. این چند جمله کوتاه را فرمود، اون در قرآن، این هم در بیان رسول. این مرد برخاست گفت والله ما ترک کتاب ربکم ولا سنت نبیکم من الطب شیئا لجالینوس، تو به خدا قسم قرآن شما و سنت پیغمبر شما چیزی برای جالینوس در طب باقی نگذاشته. یعنی اون چی که بوده است رأس مطلب رو فرموده، سرچشمه دردها و درمانها رو فرموده. حالا این نمونه ایست که دعوت می کنن، به همه چی دعوت می کنن. اون عهدنامه ای که مولا المتقین علیه السلام دارن به مالک اشتر، خب تمام شؤون زندگی مملکت داری را در اون اهنا بیان فرموده، چجور مملکت داری کن، چجور سیاست کن، چجور ادارات را اداره کن، چجور انتخاب کن، گزینش افراد چجور باشه، تمام شؤون زندگی شؤون مملکت داری در اون عهدنامه بیان شده. نامه ای که امام صادق علیه السلام دارن به نجاشی مرقوم فرمودن، اون به همین کیفیته، به تمام نواحی زندگی انسانی توجه کرده ان. حدیث اربعمعه که 400 دستور العمل در یک حدیث رسیده از مولا المتقین علیه السلام، به تمام شؤون زندگی بشر توجه کرده اند. از الدعات، السلام علی الائمه الدعات، به طور مطلق. قید الالله هم نیامده، عرض شد در جمله قبلی داشتیم، السلام علی الدعات الالله، و در این جمله السلام علی الائمه الدعات، امامانی که دعوت کنندگانند، یعنی به طور مطلق به همه شؤون، به همه نواحی زندگی به طور اجمال. بعد بل قادت الهدات، سلام بر قادت هدات. قادت جمع قائده، یعنی رهبر. به هدات جمع هادی، راهنما. یعنی شما را ما به این عنوان می‌شناسیم، هم قائدی هم هادی، هم راهنما هستید و راهشناس، هم راهبر هستید و حرکت دهنده به سوی اون مقصود اصلی. القادت الهدات، بله، هم راهنمایی، راه را میدانید و هم اینکه راهبرید شما. در جمعات قبلی باز داشتیم این جمله را، قادت الامم، قادت الامم داشتیم. حالا در اینجا باز مطلقه، حتی امم هم نیامده. علال قادت الهدات، قادت الامم این راهبر همه امتها. اونجا عرض شد که تنها بشر را نمیگیره، امت منحصرن به انسانها گفته نمیشه. حتی جنبندگان، دواب و پرندگان را قرآن فرموده که و ما من دابت انتعاق و ما من طائر یتی را به جناهه ال اممون امثال، اون هم امت هم. وقتی قائد امتها شدن، این قائد همه پرندگان و جانداران، به تنها بشر. ولی در اینجا مطلق آمده، از امت هم نیست، به طور مطلق. این تمام عالم رو میگیره، این قاعده عالم هم، این همه موجودات، زمام تدبیر همه کائنات به دست اونهاست. قاعده مطلق هم که هم راه را میدانند برای هر موجودی، از چه راهی باید برود، یه دانه یه گندم از چه راهی برود. این که خودش که روح که نداره، عقل که نداره، شعور که نداره، بلی راه را بلده. جمادات، نباتات، حیوانات، در زمین، در آسمان ها، همه داره میگیره. یعنی قاعد مطلق هم. شما اگر زمام شتر را به دست بگیرید دنبالتون میاد، هر جا که میرید دنبال شما میاد. زمام عالم به دست اونهاست، یعنی همه کائنات را اونها هدایت میکنن، رهبری میکنن. یک دانه گندم به برکت نور ولایت دارد هدایت می شود و راه را می داند و چجور خوشه داشته باشه، چجور سنبول داشته باشه، چجور میوه بده. یک درخت به نور ولایت امامت و ولایت هدایت می شه. ولی دو می فرمودن بنا اسمرت الاشجار و بنا اینقت سمار. این به سبب وجود ماست که میوه ها، درخت ها رشد می کنند، میوه ها به ثمر و پختگی میرسند. به برکت وجود ماست نهرها جریان پیدا میکند. زمام عالم به دست ما. اون قصه امام باقر علیه السلام هم داریم در روایات که طغیان کرده بودند، بنی امیه خیلی اجحاف میکردند به شیعه، بعدم امام سجاد علیه السلام نخ دادند به امام باقر علیه السلام، یه نخ، فرمودند این نخ رو بگیر و بعد فردا اندکی حرکت بده. بعد با جابر بودند و جابر خدمت آقا بودم، سر نخ به من دادند و بچه یه نخ بسیار باریکی از دست خودشون بود، یه کمی حرکت دادند، بعد من دیدم تمام مدینه لرزید و ساختمانها ویران شد و به نقل 30,000 جمعیت از مردم عاصی طاغی که مستحق هلاکت بودند به هلاکت رسیدند. یعنی سر نخ به دست ما، سر نخ عالم به دست ما، بتوانیم زیر و رو می کنیم. زمین و آسمان رو به هم میسیم، مرد رو تبدیل به زن میکنین، زن تبدیل به مرد میکنین. میفرمود من امام بشرا علیه السلام، من شام تبدیل به کوفه میکنم، کوفه تبدیل به شام میکنم، شما سوال نکنید در دست اونها اسیرین. و یه مرد کوردنی اونجا نشسته بود و از ناسبی ها بود و گفت شما چه حرف میگی، شما خدا هستی دار هر کاری بکنید مرد، زمین و آسمان به خوشان. فرمود ای زن حیا نمیکنی تو مردها نشستی. بعد به خود آمد دید تبدیل خلقت شده که اعضا و جواهر مبدل به اعضای زن شده. بعد خانه هم مرد، زن هم در خانه تبدیل به مرد شده. خب بله، اون کسانی که کورباترن براشون هضمش مشکله. باید من عرض میکنم مردم جوری هستن، یه طبیبی پیدا بشه بگه که عمل جراحی کرده یه مردی تبدیل به زن شده، هیچ استعجابی ندارن، تعجب نمیکنن. واقعا چقدر این بالا رفته، بیتونن این همچه کاری بکنن. با عمل جراحی مرد تبدیل به زن میشه. اگر بگیم قدرت خدا، بدی کارخانه قدرت خدا که به دست اونهاست، القادت الهدات، او این کار را می کند تعجب نگاه مگه میشه که امام مشتبه با ارادهش مردی تبدیل به زن قفت. او با عمل جراحی که خدا داده از مقدور محدوده میتواند تبدیل کند. آیا حجت خدا که اراده خدا در او ظهور می کند ما ظرف مشیت خدا هستیم؟ آیا او نمیتواند چین کاری کند؟ قادتن یعنی زمام کائنات به دست اونهاست، هم هداتن راه شناسن. از چه راهی باید عالم را هدایت کرد که لغو از کار در نیاید به مقصود اصلی برسه؟ یعنی عالم به حال خودش رها بشه که لغو خواهد بود، عالم انسان چه جور هدایت بشه؟ تمام اینها به دست اونهاست، زمام هدایت دست اونهاست. علال قادت هدات و سادت الولاد، ساده جمع سیده، ولاد جمع والیه، یعنی شما را ما سید میدانیم و والی. سید یعنی بزرگ، محترم، آقا، بزرگوار، جلیل القدر، مراد از سید به این معناست. حالا نه اصطلاحی که ما داریم، حالا در اصطلاح ما میگیم به قول پیغمبر میگیم سید. حالا اینجوری های اصطلاحی است، مستحدثی است، نه اینکه حالا معنی عربی سید همین باشه. نه، سید آقا بزرگ دیگه، به خدا هم میگیم سید، نه سید پیغمبر میگه خدا. خدا سید نیست، میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی مثلا. حالا خدا سید پیغمبره، اولاد پیغمبره. نه معنی اولاد پیغمبر یه اصطلاحی است در میان ما. حالا میگیم خب بعد محترمان سادات و اولاد پیغمبر اکرم، اولاد زهرا سلام الله علیها، خب احترام ذلیلم بزرگوارم. ولی سید به این معنا نیست مطلقا در لغت عربی، یعنی بزرگوار. آقا گاهی مردمی حالا یکی سوال میکرد که از دوافت سید بوده یا نبود. حالا اون چون خب شیده بود چون از اون پیغمبر باید باشن، از دوافت نیست دیگه، از اون پیغمبر احرام نیست. بله، از نسل از تعمی علیه السلام. اون با سید به این اصطلاح خب بله، نه اما سید بزرگوار آقا از اون سیدتر کیه دیگه؟ بله، از او بزرگتر، از او بزرگوارتر، ذلیل و قدر، مگر هم پدرشون و برادرهاشون، بله از او بزرگتر کسی. بله سیده بی که اصطلاح که ما میگیم، یعنی فرزندان پیغمبر. خب بله این اصطلاح هست در میان. ما سیده به معنای لغت عربی واقعیش یعنی بزرگ، ولذا به ائمه میگیم شما سادتی، سادات، از سادت الولاد، یعنی شما را ما بزرگ میدانیم، محترم، ذلیل و قدر و والی هم میدانیم. ممکنه یک کسی سید باشه، یعنی بزرگ باشه، ولی والی نباشه، فرمان روا نباشه. ممکنه کسی فرمان روا باشه، ولی محترم بزرگ نباشه. حالا نادرشاه هم فرمان روا بود، اما مثلا چون ظالم بود، محترم نبود در میان مردم. سید به معنی آقا باشه و بزرگوار باشه و محترم باشه، خب والی بود. یکی سید هست، بزرگ هست، محترم هست، ذلیل و قدر هست، اما والی نیست. ولی گاهی هم ساده است هم والی. امامان علیهم السلام هم سیدان واقعی در عالمن که از اونها بزرگتر، جلیلتر، محترمتر کسی نیست و هم والی هستند، از جانب خدا فرمان روا هستند. از سادت الولاد و زادت الهمات، زاده جمع زائد با زاله، زائد با زال یعنی دفاع کننده. اونه که دشمن را از انسان دور می کند بشنگن زائد. حامی اون کسی که حمایت می کند و او را نمی گذارد به خطر بیفته، اون حامیه. حالا گست این کسی را مثلا گاهی شما از دست چنگال دشمنی می رهانید، یه شما زائدید، او را رهانده اید و از چنگال دشمن گاهی نمی دارید به چنگال دشمن بیفته، یه حامی هستید. ائمه علیهم السلام هم زائدند هم حامیند، هم جلو میگیرند که دشمنها هجوم نیاورند، شیعه را افکار و عقایدشون را فاسد کنند، و هم نگه میدارند که شیعه نکند به دست دیگران و دشمنان و اعدا بیفته که انحراف پیدا کنند. اون مرد شامی آمد خدمت امام صادق علیه السلام که ظاهرا میگه اسم یعقوب نقل میکنه، حالا درست یادم نیست، چون ما در منا بودیم ظاهرن، چون هر سال امام صادق علیه السلام چند روزی قبل از موسم حج در خارج شهر مکه به چادری خیمه میزدن که اونجا اقامت میکردن تا به موسم حج برسن. چون ما اونجا بودیم، تو خیمه امام بودیم. بعد یه مرد شامی آمد، گفت آقا من آمده ام از شام با شما مناظره کنم، با اصحاب شما، یاران شما مناظره مذهبی کنم. بعد فرمود که کلام مال خودت هست یا از پیغمبر نقل می کنی؟ گفت پیغمبر هم هست، کلام خودم هم هست. و میگه تو شریح پیغمبری؟ گفت نه. مگه بر تو وحی نازل می شود؟ گفت نه. خب پس به کلام تو ما نیازی نداریم، کلام پیغمبر منظوره. بعد گفت بسیار خواهد، من مناظره ای دارم با یاران شما. امام علیه السلام به ظاهرم مفضل بود، ظاهرم بود، فرمود که ای کاش از علم کلام اطلاعی داشتی و با این بحث می کردی. یعنی عقاید، از علم عقاید بحثی اطلاع داشتی و بحث می کردی. خب چون همه یارانشان که یک نواخ نبودن و بعضی در امر مناظره ماهر بودن، بعضی نبودن، فرمود ای کاش در امر مناظره تو ماهر بودی با این بحث می کرد. و فرمود برو بیرون خیمه ببین از یاران خود پیدا می کنی کسانی که اهل اطلاع هن در مناظره مذهبی با او. گفت رفتم بیرون، چند نفر پیدا کردم. مرادن اعیان بود، آوردم بود، رئیس ابن ماسر بود، مؤمن طاق بود، چند نفر دیگه، چهار نفر. اینا آمدن نشستن رو بعد شروع کردن به صحبت مناظره و دیدم امام انتظار کسی را داره. رئیس سر از خیمه بیرون می کند و نگاه می کند و فرمود که ناگهان دیدن کسی شتر سواری از دور میاد. فرمود حشام والله، به خدا قسم حشام آمد. و ما فکر کردیم که حشام یکی از اولاد عقیل بود، گفتیم دارن او را میگه. وقتی دیدیم نه، حکام حکم وارد شد و جوانی بود، جوان نورسی بود که تازه مو در صورتش دمیده بود. او وارد شد، ایمان خیلی خوشحال شد رو آمده. مرحبا، فرمود مرحبا به ناصرنا، به لسانهی و یدهی و قلبه، خوش آمدی یاور ما، با زبانش، با دستش، با قلبش از ما کمک می کند. بعد کنار خودشون جا باز کردن که کنار خودشون نشوندن حشام را. گفت که بر ما گران آمد این مطلب، چون ما پیرمردتر بودیم، مسنتر بودیم از او، و جوان نورسی بود، اینقدر براش احترام قائل شد و سنگین آمد. بعد امام رو کرد به اون مرد که حالا با این جوان صحبت کن. او گفت که خب بپرس از من. بعد حشام از او پرسید که آیا به نظر تو خداوند بر بشر حجتی اقامه کرده یا خیر؟ خب بله، خب بی حجت که نمیذاره مردم را، بدون حجت که بدون راهنما که نمیشود. خب بسیار قول، حجت کی از جانب خدا؟ خب رسول خدا. خب رسول خدا الان که نیست، بعد رسول خدا کیه حجت؟ خب قرآن. قرآن بعد رسول خدا حجت بر بشره. شما پرسید آیا قرآن میتواند رافع اختلاف باشه در میان امت، اختلاف ها را برطرف کنن؟ خب بله. بعد گفت که چطور؟ الان تو با ما اختلاف نظر داری، تو هم مسلمانی، منم مسلمانم، تو از شام آمده ای با من مناظره کنی، معلوم بشه که اختلاف داریم دیگه. اگه اختلاف نبود که دیگه مناظره ای لازم نبود که. بار سفر بستن و اینجا آمدن و مناظره کردن خود دلیل بر اختلافه، برای تو اختلاف داریم با هم دیگه. خب با این چه، چطور قرآن رافع اختلافه؟ سکوت کرد، او جوابی نداد. بعد امام فرمود چطور حرف نمیزنی؟ خب چه بگویم؟ اگه بگم اختلاف نداریم که خب دروغه، برام که اختلاف داره من آمده ام دیگه. اگه بگم قرآن رافع اختلاف هست که نیست، برام که قرآن تو ما هست و ما همه هم مسلمانیم و اختلاف نظر داریم دیگه. بعد گفت که حالا من از تو میپرسم، تو جواب بده. بسیار خوب بپرس. گفت شما بگو ببینم خدا بر بشر حجتی اقامه کرده یا نه؟ خب بله. خب کی حجت؟ گفت چه زمانی رو میگی؟ زمان رسول خدا یا الان؟ گفت الان. خب گفت الان با دو زانوی ادب نشست بر زمین و خطاب کرد، گفت هذا القائد الذي تشد الیه الرحال یخبرنا به اخبار السماء والارض چرا وراثتن عن اب عن جد. همین آقای نشسته در اینجا، همین آقای که بار سفر بسته میشود از اقطار عالم به آسان اقدس او میآیند، اوست که از آسمان ها خبر می دهد، اوست که از اعماق زمین خبر می دهد. او حجت خداست بر ما. خدا بشر را بی حجت نمی گذارد. تا رسول بود، رسول حجت بود. بعد رسول قرآن به دست حجت ناطق باید بگفته که او رفع اختلاف کند. این حجت خداست. گفت حالا چه دلیل هست که برای او حجت خداست؟ جواب داد بپرس از او. این دریای عمیق و اقیانوس ژرف هر چی میخوای ازش بپرس. گفت راست گفتی، بهترین راه همین. اتفاقا سعارتی کند، امام خودش فرمود که من به تو خبر میدهم از وقتی که از شام بیرون آمدی تا به اینجا آمدی تو راه چه حوادثی بود و چه وقایعی پیش آمد، با کی بودی بگویم برای تو. بسیار خوب، با شما تعجب رو بفرمید. بناکرد امام گفتن و هی با تعجب نگاه میکرد، گفت صدق صدق تگفت رسول الله، نه راست میفرمودید، گویی که با خودم همراه بودید شما در این طول سفر. بعد گفت الان اسلم تو، الان من مسلمان شدم. فرمود نه مسلمان بودی، بگو آمنت، الان ایمان آورده ای. اسلام همون شهادتین بود که داشته ای دیگه، که با همون شهادتین نکاح حلال می شود و معاملات حلال می شود. و بگو آمنت، گفت بله آمنت، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد انک حجت الله علی خلقه. این معنای زائد حامیه، یعنی دفاع می کند. این یه دشمنی است، حالا تربیت شده آمده برای اختلاف شیعه بیفکند، اما دفاع می کند، نمی گذارد افکار انحرافی او در دل شیعه جا بگیره. از اون طرف حامی هم هست، از این طرف هم نمی گذارد شیعه به دست دشمنانی که بهلکند و اونها را به هلاک ابدی می افکرند اونها برسه. لذا مرد شیعه آمد خدمت امام علیه السلام، از کدا من فقیر شدم، اظهار فقر کرد. بعد امام فرمود انت من شیعتنا و تدع الفقر، تو شیعه ما هستی اظهار فقر میکنی و حال که شیعتنا کلهم اغنیا، اصلا شیعه ما همشون اغنیا هستن، فقیر تو شیعه ما نی. گفت چطور؟ و من فقیرم چطور نی؟ فرمود که تو ببینم، اگر تمام دنیا را کسی پر از نقره کند به تو بدهد، حاضری اون محبتی که از ما داری از دل بیرون کنی؟ تمام کره زمین غرق در نقره بشه به شما بدهند که این ولایت ما را از شما بگیرند، حاضری؟ گفت نه به خدا قسم، اگر همه را طلا هم بکنند من حاضر نیستم. پس تو ثروتمندی، تو غنیی، سرمایه ای داری که از همه کره زمین طلا و نقره باشه بالاتر دیگه. پس اون کسی فقیر است که اونچه تو داری ندارد. اونچه را تو داری اون کسی که ندارد فقیره و تو غنی هستی. مسائل مادی چیزی نیست که بگیم من فقیرم، بعدم مقداری پول همو عنایت فرمودن که جمعی ظاهرش هم درست بشود. یونس ابن یعقوب میگه من عرض کردم آقا لولایی لکم و ما عرفنی الله من محبتکم احب و الی من الدنیا و ما فیها. گفتم به خدا قسم این ولایتی که به شما دارم، محبتی که به شما دارم از تمام دنیا و مافیها پیش من محبوب تره. حالا خیال کرد که حرف خوبی زده دیگه با این حرف دیگه، از تمام دنیا و مافیها پیش محبوب تره. امام یه قدری ناراحت شد این حرف، بعد فرمود یا یونس بسنا به غیر قیاس، تو ما را بد جور قیاس کردی، محبت ما را با دنیا و مافیها مقایسه کردی. دنیا مگه چی هست؟ هل دنیا الا ست فورتن او ست رو عورت. دنیا چی هست مثلا؟ یه شم غذا بخوری خب سیر میشی، یه لباس فاخری بپوشی پوشن، این دنیاست دیگه. این چیزی نیست با محبت ما مقایسه میکنی. محبت ما حیات ابدی برای تو میآورد. تو دنیا را با محبت ما مقایسه میکنی. بستنا به غیر قیاسن مد دنیا و ما فیها، دنیا و مافیها چی هست که داره با محبتی که به ما داری مقایسه میکنی؟ انت لکه به محبتنا الحیات دائمه. از آن غلامشون که زمام اثر امام به دستش بود که رو مسجد ایستاده بود که داخل مسجد بود، اون مرد تاجر خراسانی آمد و گفت میا با اون معاوضه کنی. به غلام گفت نوکری امام به من بده، من ثروتمندم. بگو سر ثروت من، من خیلی ثروتمند در خراسان، همش مال تو، من غلامی مصادق باشم که نگه دارم از سرش آمد. یه خوشش آمد یه خوبیه سربت سرشاری گیریش آمده. گفت پس صبر کن من برم از آقای مشورتی بکنم از خوده. بعد آمد و دماغ ارز که آقا من خیلی خدمت شما بودم در این چند سال، اگه خیلی به من برسه شما مانعی؟ ما یه خیلی مخواد به من برسه شما مانعی؟ خب نه چه مانعی؟ عرض کرد یا یه مردی میخواد با هم معامله کنه، این بعد تاجر خراسانی ثروتمند گفت کلاه به شما باشه و من هم برم سر ثروتم. فرمود که معلوم میشه که از ما خسته شده ای، اگر از مصر با بی‌رغبت شده ای ما حاضریم، عیبی نداره، او بیاد جای تو و تو بری جای او، اشکالی نیست، مانعی نیست، ما مانع نیستیم. خب خوشش آمد و برخواست که برود، امام صدا زد چند بعد چند قدم برو بیا، چون تو خدمت ما بوده ای چند سال، حقی بر من داری، حق نصیحت، هم حق نصیحتت کنم. فردای قیامت که می شود رسول خدا متمسک می شود به نور جلال خدا، و علی مرتضی علیه السلام جد ما متمسک می شود به جلال رسول خدا، که ما خودمان وارد می شویم. ولی اگر دوست داری با ما باشی بسیار خوب، اگه خواستی بروی مانیم. گفت آنه خواستم، اگه تمام دنیا رو من بدهن حاضر نیستم، من به خدمت شما هستم و غلام شما هم هستم. تا برو اون مرد رو بیار. رفت و اون مرد با قیافه دیگرگونی آمده، گفت نه قیافت عوض شده، برایش پشیمان. گفت بله من حاضر نیستم، غلامی امام رو ازش دست بردار. گفت پس برو پیش آقا ببر که من هم اظهار محبت کنم. آمد بعد آقا و آقا هم قبول کردن ولایت او را، محبت او را، و دعا کردن درباره. این از زادت الهمات، یعنی هم نمیگذارن از دشمن کسی حمله کند و اونا از بین ببرد و از این طرف حامی هستن، منتها نالایقها را به خود راه نمیدهند. اونم شرایطی دارد، نالایقها به خود راه نمیدهند، و رضا در روایت فرمود که خیلی با مردم سر به سر نگذارد. مسئله محبت ما مسئله ایست مانند قطرات باران بر زمینهای قلوب صالح ریخته میشود. ما لکن ولی ناس، خیلی به مردم چیز نکنید، سر و کله نزنید. کفو عن الناس، زبان خود را نگه دارید. لا تدعو احدا الی هذا الامر، خیلی شما با اصرار کسی را به این امر و محبت ما دعوت نکنید. فوالله به خدا قسم، اونی که صلاحیت ندارد اگر همه آسمان ها به زمین بخواهن او را بیاورن نخواهد آمد. به اونی که صالح هست اگر همه قدرت ها جمع بشوند بخوان بیرون کنن، نمیتوانن بیرون کنن. خود مولا می فرمود که والله لو ضربت به سیفی هازا علا خیشوب المؤمن علا ان یبغزنی ما ابغزنی، من اگر با این شمشیر هم بر بینه مؤمن بزنم که دست از من بردارد، از من دست بر نمیدارد، ولی با همین شمشیر، با همین دستم تمام لذت های دنیا را شیرین کنم، به کام منافق بریزم، با من محبت پیدا نخواهد کرد، چون مرا منافق دوست نمی دارد و مؤمن با من دشمن نمی شود. اونی که نالایقن خب کنار همم باشن، به قول اون شاعر، اون یکی در مرغزار و جوی آب، اون یکی پهلوی و اندر عذاب، با هم نشستن، یکی چنان شاد است و با نشاط و با حال گویی که کنار جوی آب و در میان گلستان نشسته، اون یکی کنار همینه و هیچ حالی نداره، هیچ نشاطی نداره، چشمی خشک قلبی تاریک داره. این در عجب بود که این ذوق و عوضه چیز، این تعجب میکنه که این چرا اینقدر شاداب و با نشاطه، اینم تعجب داره اون چرا اینقدر قم این تاریکه. بعد میگه که هم میشین بیا در انجمن، گوید ای جان نه من نیارم آمدن، یه با هم بریم جلسه، بریم مجلس، بریم محجب. میگه من اهلش نیستم، ولی این در مسجد مانند ماهی تو آبه، او در مسجد مانند موش تو آبه. موش تو آب دستایی نه بیرون میاد دیگه، نمیتونه بمونه، اما این حیاتش در اینجا. مجلس میگه بیا همراه من، دیگه من نمیتونم بیام. یه داستانی نقل میکنن که این امیری بود، خیلی عیش و عشرتش فراهم بود و موجبات زندگیش، و یه غلامی داشت که این عابد بود، زاهد بود و خیلی اهل نماز بود. یک آخر شب بود، اون امیر فرمان روا برخواست بیدار کرد غلام را که برخی جامعه حمام ما را بردار دنبال من بیا. او بر آمدن بین راه رسیدن، اول سپیدی صبح بود و مؤذن هم بالای مناره مسجد اذان می گفت، حی علی الصلاه حی علی خیر العمل، دعوت میکرد بندگان خدا را به نماز. این غلامی که عاشق به نماز بود تا صدای مؤذن شنید و این پاهاش لرزید، به قدرت راه رفتن دیگه نداشت. به مولاش گفت که آقا اجازه میدید شما یه چند لحظه چند دقیقه تو این مغازه مقابل مسجد بنشینید، من برم تو مسجد نماز خدا را بخوانم و بعد بیام خدمت شما. گفت بسیار خوب. اون نشست و غلام و آقا در مسجد شد. طول کشید نیامد، این آمد برای من صدا زد که بیا. گفت که نمیذاره بیام. صبر کنید اندکی الان من. دو بار سه بار هرچه میگه نمیذاره. گفت کی نمیذاره؟ کسی تو مسجد نیست که. کی نمیذاره که بیای از مسجد بیرون؟ گفت اون که بسته است پای تو اندر برون، بسته از او هم مرا در اندرون. همون کسی که پای تو را در خارج مسجد بسته، عشق و علاقه به نماز را از دلت برده، اهلیت انس باقدش را سلب کرده، همون کس پای مرا در داخل مسجد بسته، عشق به نمازش را در دل من نشونده است. اون که بسته است تو را اندر برون، بسته از او هم مرا اندر درون. اون که نگذارد تو را کائی درون، او نبگذارد مرا کایم برون. اون که نگذارد که زین سو پا نهی، او بدین سو بسته پای این رهی. این هم سبحان الذی سبحان از ما از یقت فرق، سبحانک ما از یقت فرق علا من لم تکن دلیله. تا خداوند لطف عنایتی نکند و توفیقی نسیم توفیق بر جانی نوزد، وگر این سادگی محبت علی و آل علی در دل ها می نشیند. ما خدا را شاکریم که این کانون حب امام صادق علیه السلام هست قلب ما، کانون حب علی و آل علی علیهم السلام. امیدواریم خداوند این سرمایه اصیل محبت را در دل جان ما در دنیا و برزخ محشر ثابت نگه بدارد. پس این چند جمله شد. السلام علی ائمه الدعات و القاده الهدات و ساده الولات و ذاده الهمات. پیشوایان دعوت کننده، رهبران راهنما، بزرگواران فرمانروا و حامیان دفاع کننده از شیعیان. نه دشمن را میذارن حمله به دشمن به شیعه کند و شیعه را مانع میشوند از اینکه آلودگی پیدا کنند. خب امام صادق علیه السلام روز 25 این ماه به شهادت رسید و اون حالت احتضارش گفتند چنان بدنش ذوب شده و بدن مبارکش که فقط گویی سر مبارک باقی مونده. اون راوی وقتی که رفت برای عیادت متأثر شد، گریه اش گرفت. چرا گریه میکنی؟ ارشد آقا شما رو به این حال میبینم. فرمود هر چه بر مؤمن پیش آید خیر او در همان است. اگر با مقراض قطعه کنند خیرش در همان است. اگر غرق در نعمت و لذت باشه غرق نعمتش و خیرش در همان است. به هر حال در مدینه دهشت تشییع جنازه امام صادق علیه السلام قوقایی شد. گوی رستاخیز عظیم برپا شد. اون شاعر هم می گفت که قدات حسن حاسون فوق زرهی فرابا. اون روز خاک ریختن روی بدن مقدس امام صادق علیه السلام، ولی ای کاش اون خاک را بر سر عالمیان می ریختن. این مردم ندانستن چه کسی را در دل خاک نهادن، ولی در کربلا نشد بیایند حتی بدن مقدسش را به خاک هم بگذارند. بلکه بدبختانه پسر سعد دستور داد اسبها را نعل کازه زدن. سلام الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین. اللهم انا نسألك باسمك العظیم و بحق موالین ائمة المعصومین یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم أيد حماة الدين وانصر من نصر المسلمين. اللهم أهلك الكفار والمنافقين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ووفقنا لما تحب وترضى واجعل خاتمة أمرنا خيرا. رحم الله من قرأ الفاتحة.